بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحثی که گذشت ایشان نقل کردن از بعض ائمه کشف روحی که گفتن هر حرفی از قرآن در لوح اعظم است از قاف، اعظم است از جبل قاف. صدر المتعلهین قدس سر رو فرمودن که لوحی که ایشون گفته اشاره است به بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، و قافی هم که ایشون گفته اشاره است به قاف و القرآن المجید. حالا راجع به قاف چهار نظر متعله سبزواری در حاشیه ذکر فرموده بودن که دیروز توضیح دادیم و گفتیم که البته از اون چهار نظر یکیش در اینجا مراده و اون عبارت است از جبلی که محیط به دنیاست که عالم مثال باشه. اون سه تا معنای دیگه، یکی قاف قدرت، یکی قاف قلب و یکی وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون سه تا معنا و تفسیر هم که مراد نبود در اینجا. راجع به عالم مثال همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه داشتن که یه افلاکی داره و یک عناصری داره که افلاکش رو بهش هورقلیا یا هورقلیا میگن و جابلغا و جابرسا، دو تا کلان شهرن از شهرهای عالم مثال. خب اینا رو دیروز گفتیم و الان که برگشتیم عرض میکنم که برای نقل بعضی از روایات هست، چون یکی از آیون همون حین بحث مثلا سوال می‌فرمودن که اینها قصه پردازی است، داستان سرایی است، یا این که نه بیان واقعیات. اون چه که ما راجع به جابلغا و جابرسا دیروز عرض کردیم، توضیحاتی دادیم، اون توضیحات ما از مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی در دررالفوائد بود، تعلیقی که بر شرح منظومه سبزواری دارن، منتها اصل اون حرفا علامه مجلسی قدس سره در جلد 54 بهار صفحه 351 همون توضیحات رو از شارح مقاصد نقل میکنن، که حالا ملاحظه بفرمایید من یه قسمت از عبارات رو یادداشت کردم چون حالا خواهم گفت که این جاب القا و این جاب ارسا اینا در روایات آمده و وارد شده، که حالا یک نمونه ای از روایاتشم الان خواهم خون. بعد در همین آدرسی که عرض شد علامه مجلسی قدس سر رو می فرماین که حکمای متعلهین و اقدمین اینها تأویل کردن این جابلغا و جابرسا رو، عرض میکنم به همین شعرهای عالم مثال. اون وقت البته این رو هم نقل میکنن از شارح مقاصد، که شارح مقاصد گفته که حکمای متعلهین و اقدمین از حکما اینا تأویل کردن جابلغا و جابرسا را به شهرهای عالم مثال. البته حالا علامه مجلسی قدس سر رو بعد از یک نقل قولهای مفصل قبول ندارن خودشون این تأویلات رو، اما خب حالا کسی قبول نداره بگرده این شهرها رو پیدا کن. الان که دیگه خلاصه تمام امکنه و بلاد و اینها همه بالاخره شناسایی شده دیگه، الان که عهد دقیانوس که نیست که، خب بگردن پیدا بکنن همچی شهرهایی با این خصوصیاتی که روایات میگه، که حالا یک روایتشو خواهیم خون. در کره زمین ظاهرا نیست، حالا بعضی هم آمدن رفتن سراغ کرات دیگه و نمیدونم که منظومه های شمسی دیگه داریم و این حرفا را هم البته مطرح کردن بعض، منتها حکما اینها رو منطبق میدونن با یک عالم دیگری، عالم مثال. حالا در همون نقلی که علامه از شارح مقاصد دارن، شارح مقاصد میگه خب متعلهین که به عالم مثال قائلن، بعد در ادامه می‌فرماید و هازا ما قال الاقدمون، یعنی این قول به عالم مثال که در حکمت عرض می‌کنم متعالیه، حالا مثلا و این بعض متعلهین، ایشون میگه بعض متعلهین به عالم مثال قائلن و هازا ما قال الاقدمون، اقدمین از حکمام همین نظرشون بوده که ان فی الوجود عالما مقداریا غیر العالم الحسی، یک عالم مقداری که مقدار هست ولی ماده نیست، مقدار داره ولی ماده نداره. البته مقدار عالم مثال با مقدار عالم طبیعت فرق داره، اون مقدار جوهریه، این مقداری که الان اینجا هست عرضیه، کم متصله که عارض میشه بر جسم. موجود مثالی جوهر مقداریست، یعنی جوهریه که از مقدار تشکیل شده، یا مقدار جوهریست، یه مقداریه که جوهره. غیر عالم حسی لا یتناها عجائبه، شگفتی های عالم مثال غیر متناهی است. ولا تحصا مدنه، شهرهای عالم مثال لا تعد و لا تحصاس و من جملت تلک المدن جابلغا و جابرسا. مرحوم علامه مجلسی از فیروزآبادی این لغت جابلغا را به صورت جابلغا یا جابلغا هم ایشون در همون بهار نقل فرموده، جابلغا و جابرسا دو تا از شهرهای عالم مثال اینان که جابلغا در شرق عالم مثاله و جابرسا در غرب عالم مثاله. یکی شهر شرقیست عرض میکنم خاوریست و یکی غربیست باختریست که حالا روایت خواهیم خوند. و هما مدینتان عظیمتان، اینا دو تا شهر بزرگن، لکل منهما الف و باب، هر کدوم 1000 دروازه دارن، لا یحصا ما فیهما من الخلائق، جمعیتش هم قابل آمارگیری و سرشماری که الان مشغول سرشماری هستن اونجا نیست. جلد 54 بهار صفحه 351، اینو از اونجا من نقل کردم. بله، حکمای اقدمین همونایی هن که در تمهید القواعد میفرمود که اینا عارف بودن. بالاخره اونا، بله، حکمای اول که میگن اینا عارف بودن. توجه میکنید؟ بله بله، شیخ اشراق هم داره، اونا که دیگه پیشتر، حالا بیشتر. صفحه 351 عرض به محضرتون که حالا یه روایت هم راجع به جابلغا و جابرسا بخونیم، حالا از باب نمونه. اینم آدرس عرض میکنم همون آدرسه. نه، اینی که الان روایت میخوام بخونم جلد 54 صفحه 336، یعنی همون مجلد منتها صفحش فرق میکنه. صفحه 336 روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید که ان لله مدینتین احداهما بالمغرب والاخرى بالمشرق، دو تا شهر، یکی در مغرب یکی در مشرق، یقال لهما جابلغا و جابرسا. بعد حضرت می‌فرماید طول و کل مدینت منها 12000 فرسخن، تو 12000 فرسخن، طول هر شهری 12000 فرسخه، فی کل فرسخن بابون، در هر فرسخ یه دروازه ای هست، یه دری هست، یعنی میشه 12000 در داره. که یدخلون فی کل یومن من کل بابن 70000 و یخرج منها مثل ذلک، هر روز از هر دری 70000 نفر وارد میشن و 70000 نفر خارج میشن، ولا یعودون الی یوم القیامه، اونایی که خارج میشن اینا دیگه بر نمیگردن به این شهر. لا یعلمون ان الله خلق آدم ولا ابلیس ولا شمس ولا قمر. اینا خبر ندارن که آدمی خلق شده، شیطانی خلق شده، ماهی، خورشیدی. بعد حضرت می‌فرماد هم والله اطوع لنا منکم، اینها ولایتشون از شما قوی تره و اطاعتشون نسبت به ما ائمه بیشتره. یعتونا بالفاکهه فی غیر اوانها، اینا میوه غیر فصل، یعنی شما که میوه فصلش هم برای ما نمیارید، اینا میوه غیر فصل برای ما میارن. بله، موکلین به لعنت فرعون و هامان و قارون، امام سربسته میفرماید اینها مأمورند به لعن فرعون و هامان و قارون زمان، به لعن این سه نفر. بله، این جلد 54 صفحه 336. خب بگردیم پیدا کنیم، بگردیم پیدا کنیم. بله، نه حالا خبر ندارن، عرض میکنم اتفاقا در باز همون روایات مراجعه بفرمایید، اون شخص سوال میکنه از حضرت که اینا اگر خبر ندارن که چجوری پس لعن میکنن اینا. حضرت میفرماید که تو ابلیس رو میشناسی؟ دیدی ابلیس رو؟ میگه نه. میگه پس چجوری لعنش میکنی؟ همونجوری اونا خبر ندارن ولی لعن میکنن. حالا این حال عرض به محضرتون، این راجع به اون جابلغا و جابرسا که بالاخره اینها یک حقایقی است، یک مطالبی است، یک واقعیاتی است که در روایات بیان شده. اما راجع به تفسیر قاف که مرحوم متعله سبزواری فرمودن که جبلون محیطون به دنیا، اینم روایت داره. یعنی اینجوری نیست که اینا رو نشسته باشن و خودشون بافته باشن و گفته باشن، نه، اینا روایت داره. مجلد 89 بهار، بله، صفحه 374. البته روایت از صفحه 373 شروع میشه که تفسیر مقطعات قرآن، حروف مقطعه در ضمن این باب روایاتی براش ذکر شده، تا روایت میرسه به صفحه 374. ملاحظه بفرمایید، این روایت رو ما در فصل 12 هم باز باش کار داریم دیگه، اونجا نخواهیم خون، همینجا، چون اونجا باز بحث حروف مقطعه میشه. روایت حضرت یه سری حروف مقطعه رو تفسیر میفرماد، روایت از امام صادق علیه السلام. بعد حضرت میفرماید که و اما صاد فعینون تنبع من تحت العرش. صاد، همین حرف صاد، این چشمه ایه که از زیر عرش میجوشه. وهی التی توزع منها النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما ارجبه. پیغمبر اکرم شب معراج، شب معراج از این چشمه وضو گرفتن. من وضو ساختم، من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چی که هست. حضرت وضو گرفتن و یدخلها جبرئیل علیه السلام کل یومن دخلتن. جبرئیل هر روز خلاصه وارد میشه در این چشمه، فیغتمس فیها، فرو میره در این چشمه، ثم یخرج و خارج میشه، فینفض اجنحته، بالهاش رو تکان میده، فلیس من قطره تقطر من اجنحته الا خلق الله تبارک و تعالی منها ملکا یسبح الله و یقدسه و یکبره و یحمده الى یوم القیامه. از هر قطره‌ای که میچکد خداوند یک فرشته ای رو خلق میکنه که تا قیامت مشغول تقدیس و تسبیح و تکبیر و تحمیده. و اما عرض میکنم بعد حامیم رو معنا میفرماید حضرت، حامیم این سین قاف رو معنا میفرماید و بعد میفرماید و اما قاف که محل شاهد ماست، فهوال جبل المحیط بالارض، یه کوهیه که به تمام زمین احاطه داره. و خزرت و سمائه منه، این سبزی آسمان که گنبد خضرا میگن دیگه، این عرض میکنم خداوند نصیب کند زیارت گنبد خضرا رو در مدینه، این آسمان رو هم میگن گنبد خضرا، این گنبد به این قشنگی، این زیبایی این گنبد از همون جبل محی، یعنی سایه همون جبلی است که احاطه به زمین داره. و بهی یمسک الله الارض ان تمید به اهلها، اون جبل است که زمین رو نگه داشته از لرزش و ارض لرزه و این ثبات این زمین، عرض میکنم به واسطه اون جبله که شاهد حالا اینجا بود. بعد حضرت میفرماد و اما نون فهو نهر فی الجنه، این نون و القلم و ما یسترون، اینم یه چشمه است در جنت. این عرض میکنم که فهو نهر فی الجنه، قال الله عز وجل حالا بل اجمد، که خداوند میفرماید که مثلا بسته بشو منجمد بشو، فجمده این نهر به فرمان خداوند منجمد به حساب بسته میشه، فسار مدادن مرکب میشه. ثم قال عز وجل للقلم اکتب، خداوند به قلم میفرماد با این مداد با این مرکب بنویس، فستر القلم فی اللوح المحفوظ ما کان و ما هو کائنون الی یوم القیامه، قلم هم در لوح محفوظ هرچه که خلاصه تا روز قیامت هست همه رو مینویسه. فالمداد و مداد من نور و القلم و قلم من نور و لوح و لوح من نور، که حالا اون عرض میکنم مداد مرکب قلم لوح اینا همه از نوره. قال سفیان، سفیان ثوری از حضرت سوال میکنه، فقلت له یا ابن رسول الله بین لی امر اللوح والقلم والمداد فضل بیانه، توضیح بیشتر بفرمایید راجع به لوح و قلم و مداد. و علمنی مما علمک الله، فقال یا ابن سعید لولا انک اهل للجواب ما عجبتک، اگه اهل این حرفا نبودی خلاصه من توضیح نمیدادم. فنون ملکون یعدی الالقلم، نون یه فرشته است که عرض میکنم میرسه به قلم، و هو ملکون قلم فرشته است، و القلم یعدی الاللو باز او میرسه به لو، و هو ملکون اونم فرشته است، و اللو یعدی الى اسرافیل، و اسرافیل یعدی الى میکائیل، و میکائیل یعدی الى جبرائیل، و جبرائیل یعدی الى الانبیاء و الرسل صلوات الله علیهم. قال سفیان گفت، ثم قال لی حضرت به من فرمود قم یا سفیان فلا آمنو علیک، پاشو در رو میترسم بر تو خلاصه از این حرفا و اینا، پاشو فرار کن که مخالفین فلسفه و عرفان در راه هست. خب عرض به محضرتون که این راجع به بحث گذشته اینم که در پایان عبارت جلسه قبل ایشان فرمودن که اگر خلاصه کسی به عالم عشق، عشق حقیقی وارد بشه خلاصه اسامی قرآن را که قرآن در هر مرتبه دارای یک اسمی است، اینها به گوشش میرسه، به گوشش میخوره. مگو که نغم سرایان عشق خاموش است، که نغم نازک و اصحاب پنبه در گوش است. ماها پنبه تو گوشمونه و نمیشنویم. اگر کسی خلاصه اهلش باشه و سفری و سیری خلاصه به این مراحل، به این عوالم داشته باشه، این اسامی رو میشنود، استماع میکنه. حالا اون مقداری که از عبارت این فصل باقی مونده که دیروز توضیحش رو دادیم ولی عبارتش رو موفق نشدیم بخونیم، حالا یک خلاصه خیلی کوتاهی عرض بکنم و بعد تطبیق کنیم وارد بشیم در فصل بعد. ایشان میفرمایند که ما از مطالعه همین موجودات مختلفی که در این عالم طبیعت هستن، این تنوع موجودات، گاهی وقتا این برنامه هایی که مثلا راجع به حیوانات، نمیدونم راجع به گیاهان، حیوانات مختلف، نمیدونم گیاهان مختلف، دریایی، نمیدونم خشکی، بحری، بری، واقعا از مطالعه این موجودات متنوع و مختلف انسان میتواند به موجودات غیبی معرفت پیدا بکند و از اونها هم به اسما و صفات حق و کمالات بی پایان حق تبارک و تعالی از قبیل علم و قدرت و سایر اوصاف کمال، که همینم معنای حکمت. حکمت یعنی همین، حکمت یعنی همین که انسان معرفت پیدا بکند، شناخت پیدا بکند و ایمان بیاره به غیب و به مبدأ هستی حق تبارک و تعالی. و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبی و رسولی، این معنای حکمت. چرا انسان میتواند از مطالعه این موجودات، موجودات عالم طبیعت به موجودات عالم غیب و از اونها به اسما و صفات و کمالات حق پی ببرد و شناخت پیدا بکنه؟ به خاطر این که در عالم و در بین موجودات این اسماء حق است که دارن حکومت میکنن، یعنی موجودات مظاهر و ظهورات و تجلیات اسماء و صفات و کمالات حق هست. این موجودات با وجود خودشون قدرت حق را به نمایش میگذارن، علم حق تبارک و تعالی را نشون میدن. البته حکومت اسما و صفات در این مرحله به واسطه موجودات مجرده، اینجوری نیست که مستقیم و بدون واسطه، یعنی موجودات عالم طبیعت اینها مظاهر موجودات مجرده هستن و اونها هم مظاهر اسما و صفات و کمالات حق تبارک و تعالی است. قدرت حق در ملائکه و فرشتگان الهی ظهور پیدا میکنه و اونها تدبیر میکنن امر این موجودات را، موجودات عالم طبیعت را، و المدبرات امر را، و نهایتا قدرت حق تبارک و تعالی و کمالات حق در این مرحله ظهور و بروز پیدا میکنن. و راه معرفت ما به اسما و صفات، به اسما و صفات عرض میکنم، این موجودات هم. این موجودات راه ارتباطی معرفتی ما با اسما و صفات حق هست، یعنی ما از روی این موجودات، از مطالعه و تأمل در این موجودات میتونیم به اسما و صفات حق تبارک و تعالی آشنایی پیدا بکنیم. لذا یک دسته از اسماء حق که عرفا بهشون اسماء مستعصره میگن، اسماء مستعصره یعنی اون اسمایی که خداوند اونها رو برای خودش برگزیده و علم و معرفت به اونها اختصاص داره به خود حق تبارک و تعالی و یک افراد خاصی. لذا ما راه علم و معرفتمون به اسماء مستعصره حق تبارک و تعالی مسدوده، بسته است. چرا؟ سرش و علتش اینه که اسماء مستعصره ارتباطی با موجودات این عالم ندارن، اونا ارتباطی با موجودات عالم ندارن، نه موجودات مجرده و نه موجودات مادیه، لذا ما نمیتونیم بهشون معرفت پیدا بکنیم. اسماء مستعصره مفاتیح غیبن، یعنی کلیدهای گشایش مرتبه واحدیت هن. یعنی با اسماء مستعصره مقام واحدیت که غیب مطلق باشه گشوده میشه. به تعبیر دیگر اسماء مستعصره اون دسته از اسمایی هستن که مبدأ میشن برای بقیه اسما و اون بقیه اسما مبدأ میشن برای موجودات.
ظهور نکردن.
بله؟ لذا دیگه بله، لذا ما راه معرفتمون هم بسته است. راه حالا دیگه باز اون عرض این نظر مشهور رو بنده دارم عرض میکنم. مرحوم آقای شاه آبادی ایشون باز اسم مستعصر رو همون مرتبه احدیت میدونن. الان نمیخوایم در بحث اسم مستعصر وارد بشیم، این حالا طبق همون نظر مشهور و عرفا داریم عرض میکنیم. میخوام اشاره بکنم که در این عبارت هم صحبتی نشده از اسماء مستعصر، اما میخوام این رو عرض بکنم که راه معرفت به اسماء و صفات منحصر است به همین موجودات که مشاهده در موجودات و مطالعه در موجودات و تأمل در اینها تا اینکه معرفت به اسماء و صفات پیدا بشه. چرا؟ چون اینا مظهر اسماء و صفات هستند و طبق نظر عرفا ارباب انواع اسماء و صفات حقن، یعنی موجودات تحت تربیت تکوینی و وجودی اسماء و صفات حقن، یعنی مظاهر اسماء و صفات حقن. لذا اسماء مستعصره که ارتباطی با موجودات ندارن، لذا راه معرفت و علم به اونها هم برای ما مسدوده و بسته است. خب پس ما از مطالعه موجودات میتونیم به اسماء و صفات معرفت بدهیم، چنان که راه معرفت به حق تبارک و تعالی هم باز اسماء و صفاته. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خداوند رو با اسماء حسنا بخوانید. خب خواندن هم فرع بر معرفته، باید بشناسیم تا بخونیم. ما از راه اسما و صفات میتونیم حق را بخوانیم، میتونیم معرفت به حق تبارک و تعالی پیدا بکنیم. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، ادامه آیه است، یعنی رها کن کسانی که درباره اسما منحرفن، الحاد دارن، انحراف دارن، یعنی اون چیزی که باید درباره اسماء اعتقاد داشته باشن ندارن، اعتقادشون انحرافی است و به بیراهه رفتن در مورد اسماء و صفات حق تبارک و تعالی. خلاصه ما از مطالعه موجودات میتونیم پی ببریم به اسماء و صفات و از اسماء و صفات معرفت به حق تبارک و تعالی پیدا بکنیم، یعنی خداوند را به واسطه قدرتش بشناسیم، به واسطه علمش بشناسیم، به واسطه کمالاتی که در این عالم جلوگر هست، ظهور و بروز داره بشناسیم. و این حکمته. حکمت شاخدم که نداره، این حکمته. یعنی تأمل در موجودات، مشاهده موجودات، تفکر در اینا و معرفت پیدا کردن به موجودات غیبیه و اسماء و صفات و حق تبارک و تعالی نهایتاً، این حکمته. بنابراین به مقتضای همین آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، که فدعو امر، علم حکمت واجب میشه بر ما، یعنی واجب است که ما حکمت بیاموزیم، یعنی تفکر و تأمل در موجودات بکنیم برای این که ایمان و معرفت به غیب پیدا بکنیم، به کمالات حق تبارک و تعالی. این حالا عرض به محضرتون که مطلب این فصل البته خب حالا یه مطلبی هم ناگفته پیداست که این موجودات این مرحله یه وجودی در عالم غیب دارن، یعنی در عوالم غیب، در عالم مجردات دارن، بعد یه وجود بالاتری در اسماء و صفات دارن، بنا شد که اینا تجلی اونا باشن همینطور با حفظ مراتب. خب اینم روشنه که بالاخره وجود هرچه به حق تبارک و تعالی نزدیکتر میشه ارتقا پیدا میکنه، یعنی بالاتر میشه دیگه. و ما عند الله خیر و ابقا، و ما عند الله خیر و ابقا. موجودات مجرده که مقام اندیت دارن، عند ملیک مقتدر هستن، قرب به حق دارن، مجاور حق تبارک و تعالی هستن، اونا خب یه وجود بالاتری دارن تا وجود این موجودات مادی. و اگر بناس وجود این موجودات مادی نشأت گرفته از اونا باشه، پس اونا باید وجود این موجودات مادی رو داشته باشن تا اینکه به اذن الله اعطا کرده باشن. پس بنابراین این موجودات مادی یه وجودی در اون مرحله دارن، وجودی که در اون مرحله دارن به مراتب بالاتر است از وجودی که در این مرحله پایین دارن. در فصل بعدی، فصل نهم، ایشون به بیان و توضیح روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام میپردازن که حضرت فرمود ان جمیع ما فی القرآن فی باء بسم الله و انا نقطه تحت الباء. تمام قرآن در بای بسم الله جمعه و من امیرالمؤمنین علیه السلام نقطه زیر بای بسم الله هستم. در فصل بعدی ایشون این روایت رو معنا میکنن که حضرت چه میخوان بفرماین. حالا این عبارت این فصل رو ما تطبیق بکنیم. خب عبارت رسید به اینجا که وعلم ان اختلاف صور الموجودات و تباین صفاتها و تضاد احوالها شواهد و عظیمتون لمعرفت بطون القرآن و انوار جمالهی و ازواء آیاتهی و اسرار کلماته و لتعلم اسماء الله الحسنا و صفاته العلیا. اختلاف صور موجودات، تباین جدایی صفاتشون، هر کدوم یه صفتی دارن، و تضاد احوالشون، حالاتشون متضاده، نمیدونم یکی سیاه یکی سفیده، یکی نمیدونم عرض میکنم که دل رحمه یکی قسی القلبه، نمیدونم، و همینطور شواهد و عظیمتون. این اختلاف شواهد بزرگیست برای معرفت باطن قرآن. این باطن قرآن هم موجودات بالاترن دیگه، دیگه اینا در فصل قبل گذشت دیگه، که قرآن وجود لفظی و کتبی موجودات عینی است. این موجودات عینی هم که مظهر موجودات مجرده هستن تا برسه به اسماء و صفات و حق تبارک و تعالی. باطن قرآن همون بطون قرآن همون موجودات مراحل بالاترن. برای معرفت بطون قرآن که یک بطنم نداره قرآن، یه بطنش مثلا فرض بفرمایید که مثلا موجودات مثالیه، باز یه بطنش موجودات عقلیه تا برسه به اسما و صفات. البته حالا این بخوایم راه رو کوتاه کنیم میگیم موجودات مثالی، و الا اگر بخوایم به تفصیل ذکر بکنیم اول نمیدونم نفس منتبعه فلک که خیال عالم کبیر باشه، بالاتر از او ملائکه لوحیه که در همون مرتبه مثال هستن و البته اونا به منزله نفوس هستن دیگه که توضیحش گذشت. ملائکه لوحیه لوح محفوظ، بالاتر از او قلم، تا برسه به اسماء و صفات، اینا بطون قرآنه. از راه همین موجودات میشه به اون موجودات پی برد. برای معرفت بطون قرآن و انوار جمال قرآن و ازواء آیات قرآن و اسرار کلمات قرآن، اینجا باز ما نوشتیم راجع شرح دعای سحر از صفحه 88 تا صفحه 97 برای این قسمت. خلاصه ما بطون قرآن را که موجودات بالاتر از این مرتبه طبیعت باشه میتونیم عرض میکنم از راه همین اختلاف موجودات این عالم بهشون پی ببریم و شناخت پیدا بکنیم. این ول تعلمه عطف بر اون لمعرفت هست، ول تعلم اسماء الله الحسنا و صفات العلیا. این اختلاف شواهد عظیمه هست، این اختلافات برای تعلم اسماء حسنای حق و صفات علیای حق. چرا؟ لما مرت الاشارت الیه من ان الكتاب الفعلی الكونیه به ازاء الكلام القولی العقلی. چون دیگه در مباحث گذشته اشاره کردیم که این کتاب فعلی مادی، این کتاب مادی، این موجودات مادی، اینها در مقابل کلام قولی عقلی یعنی موجودات عالم امر، این کتاب فعلی کونی یعنی عالم خلق، عالم ماده، کلام قولی عقلی یعنی عالم امر، این به ازا یعنی مطابق با اوناست. یادتون هست در فصل قبل بحث تطابق عوالم اشاره شد؟ کدوم فصل بود؟ این بحث تطابق عرض می کنم عوالم اشاره بله در فصل پنجم، در فصل پنجم، آخر فصل پنجم اشاره به این بحث تطابق عوالم، این به ازا یعنی مطابق. این تطابق عوالم معناش همینه دیگه، تطابق مصدر باب تفاعل طرفینیه، یعنی خلاصه موجودات عالم پایینتر حکایت از موجودات بالاتر دارن و برعکس اونام حکایت از اینا دارن، منتها حکایت پایینتری ها از بالاتری ها حکایت رقیقه از حقیقت، بالاتری ها از پایینتری ها حکایت حقیقت از رقیقه است، که رقیقه یعنی مظهر، حقیقت یعنی اصل یعنی ظاهر، چون عرفا علیت و معلولیت را به ظهور و تجلی میدونند. خب عالم خلق مطابق با عالم عقل و هو به ازاء الاسماء و صفات الهیه. اون وقت میگفتیم دیگه که در موجودات مادی غلبه با احکام ماهیت و کثرته، در موجودات مجرده غلبه با احکام وجود و وحدته. کتاب اطلاقش به لحاظ ماهیت بود، کلام اطلاقش به لحاظ وجود بود، لذا راجع به عالم ام میگن کلام قول، راجع به عالم خلق میگن کتاب اینا دیگه قبلا توضیح داده شده. و هو به ازاء الاسماء و صفات الالهیه، موجودات عالم عقل، عالم امر، مجرد، اینها باز مطابقن، حاکی از اسما و صفات الهیه، بر حسب تطابق عوالمی که عرفا میگن. لکن هناک علی وجه الوحدت و الاجمال و ها هنا علی وجه الکثرت و التفصیل، لکن موجودات در اونجا عرض میکنم که در مراحل بالاتر به نحو وحدت و اجمال، اجمال یعنی بساطت، نه اجمال در مقابل تفصیل، اجمال به معنی وحدته، نه اون اجمال در مقابل تفصیلی که در اصول میگن، این اجمال تفصیلی اینجا با اون فرق داره. اجمال به معنی وحدت و بساطت، که وجود با وحدتش و بساطتش جامعه. و ها هنا علی وجه الکثرت و تفصیل، اما در اینجا به نحو کثرت و تفصیل و امتیاز، اینجا خلاصه کثرت پیدا میشه، امتیاز، و خلاصه این عوالم، عوالم وجود، اینا مخروطی شکلن، اگر بخوام به صورت یک شکل هندسی نمایششون بدیم و تصویرشون بکنیم، که قاعده در پایین قرار میگیره و رأس در بالا. هر چه به طرف بالا میریم وحدت بیشتر میشه، هر چه به طرف پایین میایم کثرت بیشتر میشه. کراراً این شعر رو خوندیم: اهل این عالم کثیر و منتشر، اهل اون عالم موحد مستقر، که ثبات دارن، ثابتن، سکون نها، ثبات، ثبات دارن، حرکت ندارن، ثبات غیر از سکونه، با سکون نباید اشتباه بشه. کما قال، چنان که خداوند راجع به قرآن کریم میفرماید کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. این کذالک پس معلوم میشه که اول تفصیل نداشته، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، پس یه مرحله اجمالی داره و یک مرحله تفصیلی، که اول در مرحله اجمال و بعد به مرحله تفصیل میاد. و قولهی کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن آیاتش اول در مقام احکام، حکمت، اجمال، اتقان، استواری، ثبات در اون مرحله بوده، ثم فصلت به مرحله تفصیل در آمده، من لدن حکیم خبیر. دیگه اینجا یه وقت سراغ اون حلقه مفقوده رو نگیرید که مثلا یه بار داریم به موجودات میزنیم، یه بار میزنیم به آیات، دیگه بنا شد که آیات وجود لفظی و کتبی همین موجودات عینی باشن، این موجودات عینی هم که مظاهر موجودات بالاتر. و کما ان صور الکائنات من الارض و السماوات و ما بینهما و هی عالم الخلق تفصیل لما فی عالم العقل و هو عالم الامر، فکذالک جمیع ما فی العالمین الامر و الخلق کتاب تفصیلی لما فی العالم الالهی من الاسماء و الصفات. و همونطور که صور مادیات از زمین و آسمان و موجودات بینشون، افلاک و عناصر و موجودات بین اونها که عالم خلق و ماده باشه، همونطور که اینها تفصیل موجودات عقلی هن و وجود اینها به نحو وحدت و اجمال در موجود عقلی هست، و هو عالم الامر، ما فی عالم العقل، موجودات عالم عقل هم عالم امر و تجرده، فکذالک جمیع ما فی العالمین کتاب تفصیلی برای اسما و صفات. جمیع موجودات دو عالم تجرد و ماده این تفصیل اسما و صفات حق تبارک و تعالی هست. یعنی وجود اینها در مرتبه اسما و صفات به نحو وحدت و با وحدت ذات، چون اسما و صفات مصداقاً واحدن دیگه، به وحدت ذات مصداقاً این ذاتن، ذاتم واحده، به وجود واحد در اون مرحله هستن در مرتبه اسما و صفات. قال الله تعالی، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ولله الاسماء الحسنا، والله داره کتاب ما، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه. خداوند دارای اسماء نیکوییست، پس خدا را باید به واسطه اون اسماء بخوانید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، و رها کنید کسانی که منحرفن، الحاد و انحراف دارن، کجی دارن درباره اسما و صفات و اون طوری که باید اعتقاد داشته باشن درباره اسما و صفات ندارن. در روایات معصوم علیه السلام فرمود والله نحن الاسماء الحسنا، که اسماء الحسنا ما هستیم، که حالا در فصل بعدی باز به نوعی همین روشن میشه که چطور اونا اسماء هم. در قبلم اشاره کردیم، توضیح دادیم، ففی هذه الآیه اوجب الله تعالی علی الانسان علم الحکمت و توحید و معرفت الامر و الخلق و معرفت الافاق و الانفس. در همین آیه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خداوند واجب فرموده بر انسان علم حکمت که بره دنبال حکمت، و علم توحید و خداشناسی رو، و شناخت غیب و شهادت، ایمان به غیب، عالم امر، عالم تجرد، و شناخت آفاق و انفس که موجودات خلقی و امری باشه، موجودات مادی و مجرد باشه. چرا؟ به چه بیان واجب فرموده؟ حکمت هم یعنی همینا، که ما از راه تأمل در این موجودات پی ببریم به غیب و حق تبارک و تعالی. چرا؟ به چه بیان؟ لأن علم الاسما و هی ارباب و صور الانواع، که اینجا باید اون خط تیره اینجا بسته بشه، و هی ارباب و صور الانواع، لأن علم الاسما و دعوته لا يحصل الا بالتدبر في المصنوعات و تأمل في المربوبات من كل ما في الارض و السماوات. به خاطر این که دانش اسما و صفات حق تبارک و تعالی، که و علم آدم الاسماء كلها، دانش اسما، همون اسمایی که به آدم تعلیم فرموده، که اسما به نظر عرفا، که حالا بعداً در پاراگراف آخر همین فصل خواهند فرمود، ارباب انواع اونان، ارباب انواع موجودات اسما و صفات حقن، یعنی موجودات تحت تربیت وجودی اسما و صفاتن، اونا مربی وجودی اینان، یعنی مقوم وجودی اینان، اینا مظهر اونان. به خاطر این که دانش اسما و دعوته که فدعوه به ها، و خوندن حق، خوندن حق لا یحصل الا به تدبر فی المصنوعات، این راه منحصرش تدبر در همین مصنوعات و تأمل در همین مربوبات اسماء که موجودات باشه، موجودات عالم، من کل ما فی الارض و السماوات، موجوداتی که در آسمان و زمینه. ولعجل ذالک وقع الامر به تدبر و تفکر فیها و فی احوالها فی کثیر من الآیات. این ذالک اشاره به همین که اون علم و دعوت لا یحصل الا به تدبر در مصنوعات. به خاطر همین است که در بسیاری از آیات قرآن امر شده به تدبر و تفکر در موجودات و در احوال و اوصافش. خب و سبیل و هازل باب من المعرفه مما سلکه العرفاء المحققون و العلماء الالهیون، راه این باب از معرفت، این راه معرفت، این راهیه که عرفا میپیمایند، که اونها اسما رو ارباب انواع میدونن. راه این باب از معرفت مما سلکه العرفاء المحققون، مورد سلوک و سیر عرفای محقق، محقق که اهل حقیقتن، با حقیقت، با حقیقت خارجی سر و کار دارن، نه با مفهوم ذهنی، در مقابل محجوبین که اینها از پشت پرده مفهوم و حجاب مفهوم با حقیقت ارتباط دارن. ول علماء الالهیون، علمای الهی، الهی مرتبه عرض میکنم الوهیت و الهیت و اینها همون مرتبه اسما و صفاته، چون جایگاه اسم الله اونجاست. علمای الهیون یعنی کسانی که دانش اسما رو دارن، همون عرفا. و هم القائلون به ان هذه الصور المتنوعه المتخالفه صور اسماء الله تعالی و ظلال و مسل لها و مظاهر و مجالی لما مجال، نه مجالی، لما فی العالم الالهی و سقع ربوبی، مجالی دیگه، بله مجال که نه، مجالی. عرفا قائلن به این که انواع مختلف موجودات، این موجودات طبیعی، این موجودات، موجودات عالم، اینها صور و مظاهر اسماء حقند و سایه های اونها و مثال ها و نمونه های اونها و مظاهر اونها و مجالی اونها، بله، و مثل لها، این لها تموم میشه، و مظاهر و مجالی لما فی العالم الالهی و صغر، و اینها مظاهر و مجالی همون اسما و صفاتی هستند که در عالم اله و در ناحیه ذات، در ناحیه ربوبی هستن. مجالی، خب اگر البته ما صحه ننوشتیم زیرش، فقط نوشتیم مجالی، شاید هم نوشتیم که برای این که با مجال که خودمون مثلا میگیم مجال اشتباه نشه. و ذالک لان کل ما، اینجا دیگه تصحیح کردیم، باید جدا نوشته بشه، و ذالک لان کل ما یوجد فی عالم من العوالم ففی العالم الاعلى الالهی الاسمائی یوجد منه ما هو اعلا و اشرف و علا وجه ابسط و علا وجه ابسط و اقدس، به خاطری که هر موجودی عرض می کنم در این عوالم خلق و امر، این وجودش در عالم اسما به نحو اعلا و اشرف و ابسط و اقدس، اقدس که تنزه از کثرت پیدا میکنه. ببینید الان مثلا موجود در این عرض میکنم مرحله طبیعت چندین کثرت داره، کثرت فردی داره، کثرت نوعی داره، نمیدونم کثرت عرض میکنم که مفهومی و ماهوی هم داره. بعد که میرسه به مرحله تجرد، کثرت فردی دیگه برچیده میشه، اما کثرت نوعی و ماهوی هست. به مرحله اسما که میرسه، کثرت نوعی هم برچیده میشه، ولی کثرت مفهومی هست، لذا اقدس از کثرت میشه هرچه بالاتر بره. و ما عند الله خیر و ابقا، هرچه موجود خلاصه به حق تبارک و تعالی نزدیک بشه، خب درجه وجودیش بالاتر میره. الفصل التاسعو فی تحقیق کلام امیر المؤمنین و امام الموحدین علیین علیه السلام کما ورده ان جمیع القرآن فی باء بسم الله و انا نقطت و تحت البا. در تحقیق این فرمایش حضرت است که روایت شده، البته روایت مرسله است، که حضرت فرمود جمیع قرآن در بای بسم الله و من نقطه زیر با هستم، که دیگه ببخشید وقت گذشته، انشاءالله فردا توضیحش. و صلی الله علیه.